بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعضی از آقایون فرمودن که حالا که بحث واجب تعیینی و تخییری مفصل مطرح شد و قبلش هم که تعبدی و توسلی بود و نفسی و غیری، این بحث واجب عینی و کفایی را ملحق کنیم که این بحث تمام بشه، ولو این که به ترتیب مباحثی که ما داریم میاییم جای بحث واجب عینی و کفایی رو مرحوم آخوند یه مقداری قبل از بحث نواهی مطرح فرمودن. لذا ولو اینکه بنا داشتم که هم به همون ترتیب اول وارد بشیم دنباله بحث رو، که به اون ترتیب باید ما مبحث سابع رو شروع می کردیم، امر عقیب الحظر رو، اما حالا این واجب عینی و کفایی رو مطرح کنیم. مرحوم آخوند قدس سر رو خب می فرمان یکی از تقسیمات واجب تقسیم به عینی و کفاییه. خب اجمال این تقسیم این است که واجب عینی اونیست که معیناً بر یک مکلف معین واجبه، و در واجب کفایی مکلف معینی مد نظر نیست، هر مکلفی که انجام بده کفایت میکنه. و باز به عبارت اخرى در بحث واجب تخییری و تعیینی، اونجا نزاع در این بود که متعلق تکلیف چیه، کدام یکی از این افعال متعلق تکلیفن. در واجب تعیینی و تخییری مکلف معینه، اما مکلفون به معلوم نیست، یعنی معلوم نیست یعنی مخیری، طبق اون بحثای مفصلی که عرض شد. اما در واجب عینی و کفایی مسئله به عکسه، مکلفون به مشخصه، متعلق تکلیف مشخصه، اما مکلف مشخص نیست. یعنی میگیم واجب کفایی اگر یک مکلفی آورد، این از بقیه ساقط میشه، برخلاف واجب عینی که در واجب عینی مکلف معینه و به فعل دیگری از این ذمه مکلف تکلیف ساقط نمیشه. حالا در این بحث میخوایم این رو تحلیل کنیم، انظار رو بیان کنیم و ببینیم تحقیق در این مطلب چیه. مرحوم آخوند نظیر همون مطلبی که در واجب تخییری فرمودن که سنخون من الوجوب، که این سنخون من الوجوب رو خب گفتیم شاید مرادش وجوب ناقص باشه که در کلمات مرحوم محقق عراقی بود، که ما قبول نکردیم این رو. برخی مثل صاحب منتقا فرمودن یک برزخی بین الوجوب و الاستحباب، که باز ما این رو هم قبول نکردیم. آخوند اونجا خواست بگه یک نوعی از وجوبه، وجوب ناقص نه، همون یک نوعی از وجوب تامه. در اینجا هم اولی مطلبی که می فرمان و تحقیق انه سنخون من الوجوب. خب آیا باز اون تعبیری که اونجا مرحوم عراقی کرد به این مراد باز وجوب ناقصه، به این به اعتبار اینکه حالا مکلف معین نیست و هر کسی انجام داد از ذمه دیگری ساقط میشه، بگیم این وجوبش ناقصه یا اینکه نمیشه گفت وجوب ناقص. اینجام وجوب تامه، منتها ما اونجا این اشکال رو مرحوم آخوند داشتیم که شما بالاخره حقیقت واجب تخییری رو بیان نکردید، فقط فرمودید یک نوعی از وجوب آثارش رو ذکر کردید. اینجا هم همینطوره، حقیقت واجب کفایی رو آخوند بیان نمی کنه، می فرد سنخ من الوجوب، اما آثارش رو ذکر می کنه. آثارش چیه؟ لهو تعلقون به کل واحدن، به هر مکلفی تعلق داره. به حیث و لو اخل به امتصاله الکل لعوقبو علی مخالفت جمیعن. خب این روشنه، یکی از آثار واجب کفایی این است که اگر هیچ کس اون واجب رو انجام نداد همه استحقاق عقاب دارن. این یک. دو، انسقط عنهم و انسقط عنهم لو اتابهی بعضهم، اگر یه نفر آمد انجام داد از ذمه بقیه ساقط میشه. حالا اینجا عبارت آخوند رو دقت کنید. خب میگیم چه این چیه که اگر هیچ کس انجام نداد همه عقاب میشن، اگر بعضی انجام بدن از ذمه دیگران ساقط میشه. میفرد و ذالک لانه قضیت و ما اذا کان هناک قرض واحد حصل به فعل واحد. میفرمان ما میدونیم در واجب کفایی یک قرضه، قرض واحد حصل به فعل واحد، اگر یه نفرم انجام داد اون قرض حاصله. منتها این فعل صادرن عن الکل او البعض، میخواد همه انجام بدن یا بعضی انجام بدن. یعنی گاهی اوقات یک عملی رو همه با هم انجام میدن، یه واجب کفایی رو. بله بله. حالا مثل امر به معروف و نهی از منکر، بنابراین که حالا مثال هم میزنیم، حالا عرض میکنم. ببینید اینجا که میفرماد صادر عن الکل، یعنی کل یک فعل رو انجام بدن. در واجب کفایی اگر همه هر کدام مستقلن هم اون فعل رو انجام بدن استحقاق ثواب دارن. مثلا مثل نماز بر میت که واجب کفاییه، اگر فرض کنید تمام مکلفین آمدن بر یک میت نماز خوندن، اینجا افعال متعدده است، افراد متعدد هم انجام میدن، اینم واجب کفاییه، همم ثواب میبرن. در واجب کفایی سه فرض داره. یه فرض این است که یه نفر میاد اون واجب رو انجام میده تمام میشه، این سقط عن بقیت الاشخاص. فرض دوم این است که همه مجتمعا یک فعل رو انجام میدن. فرض کنید همه بیان با هم شریک بشن در تقصیل میت، یا حالا همم نگیم به این استحاله عرفی داره، ده نفر با هم بیان یک میت رو غسل بدن. اینجا یه فعل واحده، افعال متعدد که نیست، اما همه آمدن این فعل رو انجام دادن، اینایی که آمدن این فعل رو انجام دادن ثواب میبرن همشون. اما فرض سوم این است که هر کدام یک فعل مستقلی هم انجام بدن، مثل صلات بر میت. در صلات بر میت هر کدام میان یک نماز میخونن، اگه 1,000,000 نفرم بر این میت نماز خوندن، این همشون استحقاق ثواب دارن. حالا این رو عرض میکنم، ایزو بفرمید. حالا بله ها. چرا؟ اتوان همینه. نه، اگر همینه نمیشه گفتش که اینجا، فرض کنید که اینجا که دو نفر، الان مثال بریم رو دو نفر، دو نفر بر یک میت، حالا این نماز میت هایی که افراد میخونن، فرض کنید 10 نفرن 50 نفرن، آیا یکیش واجبه بقیهش مستحبه یا نه همه به نیت الوجوب دارن میخونن؟ همه به نیت الوجوب میخونن، منتها واجب کفایی همینه که اگر همه آمدن امتثال کردن و افعال متعددم صادر شد، اینجا همه استحقاق ثواب دارن. منتها حالا اون وقت اینجا عرض می شود که ایشون می فرماید کما ان الظاهر هو امتثال الجمیع لو اتوا به دفعتن، اگر دفعتن بیارن، که خب اینم باز قدر متیقنشه. یه وقتی هست که یک نفر میاد بر میت نماز میخونه تمام میشه، دیگه موضوع منتفی میشه، یعنی دیگه این میت نماز برش خونده شده، موضوع منتفیه. اما اون مثالی که ما عرض کردیم 100 نفر در آن واحد بیان بر این میت نماز بخونن، دفعتن بخونن، اینجا 100 تا امتثاله، همان به نیت الوجوب خوندن و مشکلی نداره. و میفرماید که و استحقاقهم للمثوبه، همه استحقاق ثواب دارن. و سقوط الغرزه به فعل الکل، ببینید این باز اولا ممکنه انسان به یه تفاوتی تو عبارت آخونده. شما در 2 سطر قبل فرمودید در واجب کفایی غرزون واحدون به فعل واحد، فعل باید واحد باشه، یعنی فعل اگر واحد شد غرض محقق میشه. اما اینجا میفرمان غرض به فعل الکل، این یک عرض تفاوت بدویه. حالا ببینیم که آیا قابل حل هست یا نه. شما باید در واجب کفایی اگر میگید یه غرضه، چرا اینجا میفرمان غرض به فعل الکله؟ اینجا باید با یکی از اینها غرض محقق شده باشه. حالا نمیگیم یکی معین، یکی غیر معین. شاره میگه من با یکی از این نمازها غرض برای من واقع شده، اون وقت لازمش این است که بس بگیم بقیه عنوان وجوب نداره، در حالی که همه میگن عنوان وجوب رو داره. دفعتن باشه غرض، غرض وقتی محققه چه فرقی میکنه دفعتن یا تدریجن؟ فعل به همه اینا مستنده. نه نه، فعل فعل به هر کدام مستقلن استناد داره. بس اینه که الان که اینجا غرض به فعل کله، یعنی یه غرض ان الجمیعه، سب کنیزه بدید. نه، اینو جواب من بدید شما. یک غرض ان الجمیعه یا هر کدام یه غرض داره؟ خیلو خب، این یه غرض چطور میشه استناد داده بشه به جمیع؟ حالا ببینید، نه سب کن ارسان، سنگی از 50 نفر جمع میشیم بلندش میکنیم. آره اجزه بدید، نه اجزه فرمید. خب حالا یه خوره تحمل کنید دعای رحمانپور. الارض میشود که خود مرحوم آخون برای اینکه این شبهه رو جواب بده، خب اینجا شبهه میاد که خب چطور میشه یک فعل، یک غرض مستند به کل بشه؟ می فرماید کما هو قضیت و توارد علل متعدده علی معلول واحد. علل متعدده بر معلول واحد. خب ببینید، اولا در فلسفه توارد علل بر معلول واحد و محال می دونن. توارد اگر مرادشون علل خیلی حال است، اگر مراد علت تامه است، توارد علل تامه بر معلول واحد در فلسفه گفتن محاله. گفتن یک علت تامه یک معلول، یک معلول واحد هم یک علت تامه داره. عرض میکنم که نه، غیر از حالا مثلا سنخیته، نه حالا این بحث اونجا به قاعده سنخیت ارتباط نداره. اگر مراد آخون علل ناقصه است، خب این علل ناقصه میشه مثل اون مثال تجهیز و غسل میت که 10 نفر با هم بیان، یعنی یه فعل از اینها صادر شده. بله، یه فعل یه غرض. اما ما الان میخوایم مثال رو بیاریم سر جایی که افعال متعدده ولی دفعتن واحد است. دفعتن واحده 1000 نماز میت خونده شده. یک، همه فقها هم میگن اینایی که ایستادن تو صف نماز همه نیت الوجوب بکنن، نه اینکه بعضیاشون وجوب، بعضی اون امام نیت وجوبی کنه بقیه استحبابی کنن، نه همه باید نیت الوجوب بکنن. این دو. سه، اینجا میشه افعال متعدد. وقتی افعال متعدد شد اینجا چطور میشه غرض واحد باشه؟ بگیم در یک غرض نوعی اینا مشارکت دارن، بگیم آقا تمام اینها افعال متعدد است، اما یه جامعی داره که غرض واحد از اون جامع واحد آمده بیرون. باید اینطوری توجیه بکنیم، بگیم اینجایی که 100 نفر نماز میت میخونن، اینا در این که بگیم آقا 100 تا غرض، این غلطه، 100 تا غرض نیست، همه این 100 تا فعل وجود داره، 100 تا فعل در یک جامعی با هم مشارکت دارن، اون جامع مبدع برای اون غرضه. و اگر این رو گفتیم دیگه اصلا بحث توارد علل و اینا رو ما نیاز نداریم. چه نیازی داریم؟ در اینجا یک علت واحد است، اون قدر جامعه. جامعه بین اینها، قدر جامعه بین اینها مبدعون و علتون للغرض و لسقوط الغرض. مثلا یک غرض واحد یک مبدع واحد داره، نه این که بیاییم بگیم خب حالا هر فعلی خودش دارای غرضیه. لذا آقای هاشم چی فرمود؟ ببخشید جواده، نه خب نه ببینید، باید اینطور بگیم، باید بگیم که آه نه اینجا مثل حرارت که نیست که. باز ببینید، عرض کردم اینجا اگر بخوایم بگیم علل مستقله و تامه، که خب در فلسفه گفتن توارد علل تامه بر معلول واحد محاله، این یک. اگر بخوایم بگیم علل ناقصه، علل ناقصه همش میاد یک فعل رو تولید میکنه، یک فعل. مثل اینکه به قول شما حالا یک چراغی حرارت 10 درجه داره، یه چراغ دیگه هم 10 درجه، 10 تا چراغ بگذاریم، یه چیزی بگذاریم روی اینها میشه 100 درجه. این ناقصه؟ نه، اینا در حصول اون معلول علت ناقصه اینا. معلول نیاز به حرارت 100 درجه داره، پس هر کدامی که از اینا میشه علت ناقصه، میشه علت ناقصه. بله علایل روی این عبارت آخون دقت بفرمایید و عرض میکنم اون وقت ببینید باز مشکل این میشه که در همین خب حالا میگیم آقا این 100 تا نماز میت این یک قدر جامعه باید ازش بگیریم، چه قدر جامعه بگیریم؟ بله این مشکل میشه اینجا واقعا یه مقدار. حالا ما این رو عرض کردیم، حالا بحث رو شروع میخواییم بکنیم، انظار رو بگیم، بعد در اسنا ببینیم راه حلی برای این مطلب آخون. علایلن آخون اولا در عبارتش تحافت و ماییه، تحافتش این است که یک جا میفرماید قرض اون واحد حصل به فعل واحد، اون فعل صادرن عن الکل به نحو مرکب یا بعض، این اشکالی نداره، این اشکالی نداره. اما در اینجایی که میگن کما ان ظاهر امتصال الجمیل و اتو به دفعتن و سقوط الغرض به فعل الکل، به فعل الکل یعنی مرکبن یا کل واحد ها؟ بله. خب آخه اشکال نیست که در نماز میت هم مثال آوردن آقایون، مثال همینجا ببینید. حالا البته عرض بکنم دقت کنید، مرحوم محقق اصفهانی در جلد دوم صفحه 277 میفرماید همین مطلبی که آقای رحمانپور اشاره کردن، ان هذا انما یتم بالنسبه الى الفعل الواحد الشخصی القائم بجماعت كما اذا اشتركوا في تغسيل الميت و تكفينه و دفنه به نحو الاشتراك لا فيما اذا صلوا عليه دفعه. یعنی مرحوم اصفهانی میخواد بگه این حرف شما در نماز میت که دفعتن 100 نفر میخونن جریان نداره. چرا؟ فان هناك وجودات من الفعل و من الغرض المترتب عليه، هر وجودی مستقله و هر وجودی غرضی داره، در حالی که الا ان لازم تحصیله وجود واحد من الغرض و حیث و انه لا مخصص لاحد وجودات الفعل و الغرض فلا یستقر الامتصال على وجود خاص منها. نمیتونیم بگیم آه یکی از اینا امتصال باش واقع شده، بلکه امتصال با جمیع واقع میشه. و معنا استقراری على الجمیع سقوط الامر و الغرض الباعث علیه قهرن به فعل الجمیع. اگر بگیم استقرار امتصال بر جمیع، معناش این است که امر و غرض به فعل جمیع تعلق پیدا میکنه. در حقیقت ایشون بالاخره یک اشکالی اینجا، همون چیزی که تو ذهن ما هم بود و این اشکال در اینجا مطرحه. این عرض میکنم که حالا خلاصه فرمایش آخون. عرض کردم باز تحقیق اینو ما، یعنی تحقیق بیشترش رو در دنباله بحث انشاءالله روشن خواهیم کرد. اینجا مرحوم محقق اصفهانی برای شروع و توضیح نزاع در بحث واجب عینی و واجب کفایی میفرمایند که عبارات خوبی داره، این عبارات جاهای دیگه هم به درد میخوره. میفرماید لا ریب فی ان حقیقت البعث کما هی متقومه بالمبعوث الی. بعث دو چیز لازم داره، یکی مبعوثون الی یعنی اون فعل، کذالک متقومتون بالمبعوث مکلف، یعنی همون که میگه مأمورون به و مأمور که موضوع برای تکلیفه. خب این یک، یعنی بس دو تا رکن داره، یکی مبعوثون الی که فعل، یکی مبعوث که مکلفه. بعد میفرمان کما ان البعث المطلق لا یوجد، یه بعث مطلق بگیم به امر کرد اما فعلش رو معین نکرد، کذالک البعث نحو الفعل من دون بعث احدن نحو لا یوجد. یعنی یک کسی خیال نکنه آقا در واجب کفایی اصلا مبعوث نداریم، بعث داریم، مبعوثون الی داریم اما مبعوث نداریم. میفرماید همانطوری که بعث بدون مبعوثون الی محاله، بعث بدون مبعوث هم محاله. حالا اینجا یه در تکوینیات میگن بداهت ان الحرکه لابد، در حرکت چهار چیز ما میخواییم، اینو تو بدایم خوندی، محرک میخواییم و متحرک و ما فیه الحرکه و ما الیه الحرکه. میگن همین چهار رکن در امور تشریعی هم وجود داره. الان یه کسی که آب میخواد، بگیم یه شوقی در درونش هست، خب به چی شوق داره؟ نه مطلقه، این نمیشه، این متعلق لازم داره، مشتاقون الی میخواد، فلابد من تعلق شوقه به شیء. حالا این شیء ممکنه فعل خودش باشه، خودش دستش رو تحریک میکنه، حرکت میده به سمت اون لیوان آب. گاهی اوقات فعل غیره، فعل غیر فلا محاله یکون المشتاق من هو ذلک الغیر، یعنی اون فعل غیر مشتاق منه. خب اینجا چی میخواد بگه مرحوم اصفهانی؟ میخواد یه سنگ بنایی بذاره در واجبه، در واجبات یستحیل و دعوا ان الواجب فی مثل الواجب الکفایی هو الفعل من دون نظر الی فاعله. ببینید گاهی اوقات تو بعضی از کتابهای ساده نویسی و عوامانه میگن آقا واجب کفایی اون نیست که فاعل معین بهش نظر نشده، اصلا به فاعل نظر نشده، نه معین، به فاعل. یعنی میگن آقا در واجب کفایی مقصود اصل الفعله، کاری به فاعل ندارن. ایشون میگه غلطه این مطلب، اصلا بعث بدون اینکه فاعل در نظر گرفته بشه محاله. لذا میفرماد این یستحیل و دعوا ان الواجب فی مثل الواجب الکفایی هو الفعل من دون نظر الی فاعله. ببینید آقایون این بالاخره دقیق حرف زدن، یعنی از اول داره یک سنگ بنای مرحوم اصفهانی میگذاره. ولذا میگیم خب حالا بعدن باید بگیم اگر یک کسی در واجب کفایی بگه واجب کفایی یعنی اونجایی که وجوب آمده فعلا مشخص، کاری به فاعل ندارن، این غلطه، فاعل باید مطرح باشه. من دون نظر الاف به حیث و انهو مطلوب لشاره یجب و عقلن علی المکلفین تحصیل و مراده. بگیم که آقا یه فعلی، آخه ببینید اینی که مرحوم اصفهانی در رد میکنه اینه، بگیم کسی بیاد واجب کفایی رو اینطور تعریف کنه، واجب کفایی اونیست که فقط شاره میگه هذا الفعل مطلوب لی، همین، اما بر ذمه کسی تعلق به کسی پیدا نکنه، فقط بگیم خب عقل میاد میگه حالا که این مطلوب شارعه هر کسی که میتونه باید انجام بده. برخی واجب کفایی رو اینطوری اومدن از اول تحلیل کردن، چون که محاله بعث بدون مبعوث، تکلیف بدون مکلف محاله، تکلیف مکلفون به میخواد، مکلفم میخواد، هر تکلیفی، چه تکلیف عینی چه تکلیف یه لحظه، چه تکلیف کفایی. پس ببینید ایشون با برهان که برهان کاملا درستیه اثبات میکنن که ما در واجب کفایی هم مکلف لازم داریم. کسی در ذهنش نیاد به آقا واجب عینی اونیست که مکلف درش لحاظ شده، در واجب کفایی لحاظ نشده، این محاله. هر تکلیفی قوامش به مکلف اون به مکلف. حالا این برهان رو که آوردن میگیم آقا من المکلف الواجب الکفایی، من المکلف. پنج احتمال وجود داره: یک واحد معین، دو واحد مردد، سه صرف الوجود که اینا رو همه رو توضیح میدیم، چهار مجموع من حیث المجموع، پنج جمیع الافراد. یعنی بعد از اینکه این سنگ بنا گذاشته شد که حتما ما مکلف لازم داریم در واجب کفایی، میگیم خب حالا من المکلف. یکی از این پنج احتمال، این پنج تا نظریه وجود داره که حالا هفته آینده شنبه و یه شنبه و دو شنبه ایام البیزه، ایام اعتکاف، آقایونی هم که موفق به اعتکاف میشن مخصوصا التماس دعا داریم از آقایونی. سه روز تعطیله، انشالله روز سه شنبه میایم خدمت آقایون انشالله. درس فردا نه هست انشالله، فقه سیاسی رو داریم انشالله و فقه تربیت هم هست. و صلی الله علی محمد والده.